مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی شنبه 3 دکبر و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در آغاز سرخط اخباری مهمی این ساعت. یواری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک امروز با رئیس جمهوری تاجیکستان امام الله رحمان الله خاتکت اخوال المسلمین از رقیبانش خواست نتایج انتخابات مصر را بپذیرند. کلینتون گفت سوریه در انزوای باز هم بیشتر قرار میگیرد. ایران میگوید بحرانش با بریتانیا نباید موضوع کشورهای دیگری اروپا شود و یک تاجیک در مسکو برای همکاری با حزب تحریر محکوم شده است. تفصیل خبرها. یاور وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک روز 3 دکبر در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام الله رحمان ملاقات کرد. او گفت که موضوع اساسی دیداری آنها وضعیت افغانستان بود. آقای بلیک روز 1 دکبر در بیشکک در رسمی ادای سوگند رئیس جمهوری جدید قرغیزستان المازبک خاتمبایوف شرکت داشت. دیداری او از دوشنبه در حال صورت میگیرد که مطبوعات روسیه خبرهایی را در باره طرح تاسیس پایگاه آمریکا در تاجیکستان نشر کرده است، اما روبرت بلیک این را رد کرد. اخوان المسلمین مصر از رقیبان خود دعوت کرد تا اراده ای در دور اول انتخابات پارلمانی نشان داده مردم را بپذیرند. نتایج دور اول حاکی است که حزب تشکیل داده اخوان المسلمین اکثریت کرسی ها در نخستین پارلمانی در 60 سال اخیر به طور آزاد انتخاب شده مصر را به دست می آورد. اخوان المسلمین در اظهاراتش می گوید آنهایی که ناکام شدند باید به خدمت مردم بیشتر بکوشند تا حمایت آنها را در آینده به دست بیاورند. اما احزاب دیگر حزب آزادی و عدالت را عیبدار می کنند که با ارائه غذا و دوای ارزان به آرا شده قایده های رای گیری را نیز پایمال کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت سوریه بعد محکوم شدن سرکوبی اعتراض هایش از سوی شورای حقوق بشری سازمان ملل در انزوای باز هم بیشتر قرار می گیرد. با استثنای 4 کشور از جمله روسیه و چین، 43 عضو دیگر این شورا از طرح قطعنامه‌ای که نقض دغلانه و دائمی حقوق بشر در سوریه را محکوم میکند پشتیبانی کردند. با این حال فعالان سوریه میگویند در گیری صبح امروز نیروهای ارتش و سربازان فراری در ادلیب شهر در شمال غربی سوریه دست کم 15 کشته به جا گذاشت. به حساب سازمان ملل تا 9 ماهی اعتراض های ضد رژیم بشار اسد در سوریه بیش از 4000 نفر جان باختند. ایران گفت بحرانش با لندن بر سر حمله به سفارت بریتانیا نباید برای کشورهای دیگر اروپا مسئله شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران رومین مهمانپرست گفت بریتانیا تلاش دارد مشکلی بین ما را با کشورهای دیگر اروپا گسترش دهد. دیپلمات های ایرانی از لندن اخراج شده را با وجود مخالفت دولت ایران به هر نوع معرکه استقبالگرم در فرودگاه مهرآباد تهران حدود 150 نفر استقبال کردند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز 3 نوامبر در پاسخ به حمله و غارت و بسته شدن سفارت بریتانیا در تهران با دیپلمات های ایران امر داد که کشور را ترک کنند. یک شهروند 23 ساله تاجیکستان در مسکو با جرم همکاری با حزب منشوده مذهبی به یک سال کارهای اصلاحی محکوم شد. دادگاه عبدالرحیم تاشمتوف را که هنوز ماه آگوست در روزهای ماه رمضان بازداشت شد در توزیع شبنامه های حزب تحریر در مسجد جامع مسکو مجرم شناخت. حزب تحریر گروهی پنهانکار است که برای تاسیس خلافت واحد اسلامی مبارزه میبرد. فعالیت این حزب در تاجیکستان از سال 2001 و در روسیه از سال 2003 منع شده است. رهبری خدمات مهاجرت تاجیکستان صفی‌الله دیوانایف از روز جمعه با یک سفر رسمی در مسکو قرار دارد. قرار است او با جمعیت‌های تاجیکان مقیم روسیه و با همتای روسش کنستانتین رمدانوفسکی ملاقات کند. این سفر در پی افزایش موارد بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک از روسیه صورت می‌گیرد که یک نوع انتقام مسکو از حکم دو خلبان روس تلقی می‌شد. اما مقامات روسیه بعد رهایی خلبان‌ها گفتند که با تعقیب مهاجران غیرقانونی همچنان ادامه خواهند داد. وزیر دارایی افغانستان از حامیان بین المللی دعوت کرد تا در انجمن بانک روز دوشنبه آغاز به کار میکند انتخاب خود را بین استقرار امنیت و نیازمندی های رشد این کشور جنگ زده نکنند. در انجمن بانک قرار است مقامات ارشد 90 کشور راه های کمک به افغانستان و برنامه های بعد سال 2014 یعنی بعد خروج نیروهای ائتلاف را بحث کنند. تاجیکستان را در بان وزیر خارجه همراخان ظریفی نمایندگی خواهد کرد. برای تامین شرکت شهروندان روسیه در انتخابات پارلمانی روز 4 دکبر سفارت این کشور در تاجیکستان 6 قطعه رایگیری تشکیل کرده است. سفارت میگوید در تاجیکستان تقریبا 20000 شهروند روسیه به سر میبرد. دو قطعه رایگیری در دوشنبه، همچنین در کولوب و قربان‌تپه و نورک و یک قطعه آخر در خوجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان فعال خواهند شد. و کاخ سفید از حکم دادگاه مسکو در قبال یک گروه مستقل ناظر انتخابات روسیه اظهار نگرانی کرده گفت که این حکم ظاهرا نمونه تبعیض از سازمان گول است که از غرب تامین مالی میشد. تاکنون علاوه نزدیک 5000 مورد نقض قانون در کارزار انتخابات دومه دولتی را نشر کرده بود. دادگاه روز 2 دکبر این سازمان را با جرم نقض قانون 30000 روبل جریمه بست.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سر بزنید به azadi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخطی مطالب این نشر برنامه. از وضع افغانستان تا خروج ائتلاف، دیدار امام علی رحمان با روبرت بلیک. افکار عموم در روسیه ایواز می شود. کاهش اعتبار حزب پوتین در پیشروی انتخابات 4 دکبر. کاربران تاجیک در اینترنت جسورتر شدند. نتایج یک نظرسنجی. امام علی رحمان مورخ، پوبلیسیست و کتابهای رئیس جمهوری تاجیکستان را کی می نویسد و کی می خواند؟ دست یقینشا را کی می گیرد؟ داستان زندگی یک معلول بدخشی و کنسرت آوازخوان معروف سبحان سعید در روز جهانی افراد معلول. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز شنبه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با یاوری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک ملاقات کرد. بلیک سفرش به آسیای مرکزی را روز 1 دکبر با شرکت در رسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید قرغیزستان المازبک خوتنبایوف شروع کرد، در حالی به دوشنبه آمد که مطبوعات روسیه با وجود تردید رسمی سفارت آمریکا از احتمال تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان صحبت میکند. اما اینکه در ملاقات امام علی رحمان با روبرت بلیک کدام مسائل مطرح شدن و آیا دیپلمات ارشد آمریکایی با ایده ها در مورد عزم تأسیس پایگاه در تاجیکستان چی پاسخ داد، از همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم که حالا در خط رابطه تلفنی با ما قرار دارد. فرهاد،
روبرت بلیک یاور وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان یک صحبت خیلی طولانی داشت، بیش از 2 ساعت این صحبت دوام کرد و بعد از صحبت با رئیس جمهور جناب بلیک با خبرنگاران درباره موضوع ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان گفت که اونها اصلا موضوع امنیت در افغانستان را بررسی کردند و بررسی اونها هم در این دایره بوده است که فردا در شهر بان کنفرانس در افغانستان از سوی دانورهای این کشور صورت میگیرد و از جانب تاجیکستان هم وزیر خارجه همراخان ظریفی شرکت میکنند.
اما آیا آقای بلک در این باره که آیا کدام مسائل خاصی در روابط تاجیکستان و آمریکا در این گفتگو بررسی شد یا نه چیزی گفت؟
خب در این رابطه نیز صحبت کرد و گفت که همکاری های دو کشور بخصوص باز هم در افغانستان در استقرار صلح و امنیت در افغانستان بود. اما وقتی از آقای بلک سوال شد که پایگاه نظامی کشورش در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 خواهند بود یا نه، جناب بلک چنین پاسخ داد که واقعا با حکومت افغانستان حضور نظامی آمریکا در این کشور بعد از سال 2014 در مذاکره می شود. اما اونچه مربوط به آسیای مرکزی است، او گفت که ما همیشه میگفتیم و باز هم میگوییم که در آسیای مرکزی یگان پایگاه نظامی آمریکا مستقر نخواهد شد و طور شما میدونید در گذشته رسانه های بخصوص روسیه نوشته بودند که آمریکا و تاجیکستان بسیار یک صحبت های واقعا جدی دارند سر ایجاد پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان. جناب بلیک گفت ما در این موضوع اصلا صحبتی نداریم و تنها در محدوده امنیت در افغانستان میانی او و رئیس جمهور تاجیکستان صحبت شده است.
وقتی جنرال بروکس چند پیش از آسیای مرکزی دیدن میکرد، در تاشکند از قول او یک خبر نشر شد که شاید نیروهای آمریکا بعد خروج از افغانستان یک قسمی تسلیحات خود را برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجیکستان بگذارند. این سوال هم از روبرت بلیک شد در این نشست؟
بله مرزا، در این مورد هم صحبت بود و آقای بلیک در این مورد همون یک پاسخ عمومی خودش را که در موضوع پایگاه‌های نظامی گفت، همون پاسخ را گفت که یعنی چیزی نخواهد بود و در این مورد شرح زیاده هم نداد و اونقدر صحبت طولانی هم با روزنامه‌نگاران نداشت. تنها یک دو سوال میانی روزنامه‌نگاران و جناب بلیک رد و بدل شد و خلاص. لیکن از چهره او چنین برمی اومد که از همین ملاقاتی که با رئیس جمهوری تاجیکستان داشت قناعتمندی هم دارد.
خب به هر صورت ملاقات خیلی طولانی بود، بیش از 2 ساعت و شاید روزهای دیگر جزئیات بیشتری این ملاقات از منابع دیگر حتما به دست بیاید. و شنونده عزیز، یادآور میشوم که خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد بود با جزئیات ملاقات یاوری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که روز 3 دکبر در دوشنبه صورت گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
برای شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما اکنون از روسیه، مردمی هرچی بیشتر ناراضی روسیه روزی 4 دکبر وکیلان دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان کشور را انتخاب میکنند. اما حزب حاکم روسیه واحدی ولادیمیر پوتین که در هیئت کنونی دومه اکثریت کلی آرا 315 کرسی را در دست دارد، این بار شاید با چنین موافقت بیچون چرا دست نیابد. طبق نظرخواهی های انجام شده، میزان حمایت از روسیه واحد زیر 40% را تشکیل میدهد که برای حزب حکمران ضربه جدی است. چنین ضعیف شدن روسیه واحد پوتین را که منتقدان حتی حزب دزدان و عیاران به قلمش میدهند، علامت افزایش نارضایتی مردم از سیاست میدانند که اینک 12 سال باز عملا در سلطه سروزیر کنونی قرار دارد. تحلیلگران میگویند این حزب با استفاده از منابع ماموری اکثریت کرسی های دومه را حفظ خواهد کرد، ولی نه از سه دو حصه را که برای تغییر منبعه قانون اساسی و تصویب قرارهای دیگری کنستیتوسیونی کفایت کند. کارشناس روس میخائیل ویناگرادوف میگوید به هر صورت سازی اول را در دومه آینده باز هم روسیه واحد بازی خواهد کرد.
فکر میکنم شانسی روسیه واحد برای کسب اکثریت کنستیتوسیونی به طور جدی پایین رفت، ولی از سوی دیگر گمان است که این چیزی را زیاد تغییر دهد.
دومه دولتی یک مرکز مستقل قبول قرار و تهیه سیاست دولت نیست. سونیان در صورت پیش آمدن ضرورت تغییر قانون اساسی به روسیه واحد لازم می شود که با احزاب دیگر ائتلاف بندد. با عقیده تحلیلگران، حزب حاکم می تواند برخی احزاب دیگر را در چنین مواردها بخرد، به تعبیر معروف یا بازاری یا بازوری یا بازار. اما جوی حاکم بر انتخابات رئیس جمهوری 4 مارس سال آینده که انتظار می رود ولادیمیر پوتین را دوباره به کرسی رئیس جمهوری برگرداند، نیز در همین رایگیری روز 4 دکبر معلوم خواهد شد. پوتین برای 4 سال این کرسی را به یاری صادقش دیمیتری مدودف به قول اجاره داده بود تا زمینه حقوقی تمدید زمان ریاست خود او دیگر باره فراهم شود. فهرست نامزدهای روسیه واحد را اکنون مدودف رهبری میکند. انتظار می رود بعد بازگشت پوتین، مدودف به کرسی کنونی او یعنی سروزیری بنشیند. مدودف با اصرار میگوید که در انتخابات همه احزاب امکانات برابر دارند، ولی همگی دو روز پیش از این معرکه با حکم دادگاه جریمه بسته شدن سازمان گولوس که با حمایت مالی دولت های غرب به ثبت موردهای نقض قانون در انتخابات دومه مشغول بود، یک علامت عصبانیت مقامات روسیه از کارزار انتخاباتی تلقی می شود. با انتظار تحلیلگران، میزان تقلب در انتخابات روز 4 دکبر خواهد افزود و مقامات حتما تلاش خواهند کرد تا مهارت افزوده خود در امر استفاده از منابع ماموری را به کار برند که یک راهش با جلب حتی اجباری آرای کارمندان ادارات دولتی تأمین کردن فایزی لازم برای روسیه واحد است. اما با باور آنها، با این وجود این حزب حاکم را انتخابات مشکل در پیش خواهد بود. پاول سالین از مرکز ارزیابی های سیاسی در حد 90% مطمئن است که روسیه واحد اکثریت کنستیتوسیونی را از دست خواهد داد. از جنجال های توسط اینترنت رسانه ای شده می بینیم که مقامات محلی و رهبران روسیه واحد تمام تلاش را برای استفاده از منابع ماموری به کار برده استادند. اما طور تجربه نشان می دهد اگر حزب 20% آرا را به دست بیارد، به هیچ راهی نمی توان به آرایش 50% دیگر افزود. منابع ماموری وابسته به منطقه می توانند آرای حزب را همگی از 10-20% بیشتر کنند. در مجموع برای کرسی های دومه دولتی 7 حزب وارد رقابت شدند و طبق قانون فقط احزاب به پارلمان راه می‌یابند که 107% را عبور کنند. نظرسنجی ها حاکی است که بجز از روسیه واحد، حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی، حزب کمونیست گنادی زیوگانوف و حزب روسیه با عدالت سرگی میرانوف از این صد خواهند گذشت. میزان حمایت از 3 حزب دیگر، یابلوکای گریگوری یاولینسکی پروی دلو که قبل از آغاز کارزار حامی مالیش میلیاردر میخائیل پروخوروف را راند و حزب قومگرای پاتریوت های روسیه در حد یا بوده است. اما مناسبت احزاب مخالفه که به انتخابات 4 دکبر راه نیافتند به این رایگیری فرق میکند. باریس نیمتسوف و سروزیر سابق روسیه میخائیل کاسیانوف از حزب ثبت نام نشده پرنس این رایگیری را غیر مشروع خوانده با بویکوتش دعوت میکنند. بلاگ نویس معروف الکسی نوالنی و وزیر سابق انرژی ولادیمیر میلوف از سوی دیگر از طرفداران خود دعوت کردند تا به هر حزب دیگر به جز از روسیه واحد رای دهند تا شمار کرسی های حزب حاکم در دومه آینده کم شود.
Thank you.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس جمهوری امام علی رحمان تایی 19 سال رهبریش بیش از 20 کتاب نشر کرده است. البته به گونه ترکمنستان که راهنامه پرزیدنت وقتش را حتی کتابی درسی کرده بود، در تاجیکستان مطالعه کتاب های امام علی رحمان حتمی نیست، ولی این کتاب ها به طور مرتب میزی کاری هر رهبر اداره دولتی در این کشور را زینت می دهند. آیا امام علی رحمان کی برای تالیف کتاب دست می وقت می یابد و آیا این کتاب ها را برای او کی ها می نویسند و این کتاب ها را کی می خواند؟ موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد تحقیق کرده است.
اگر شما وارد سامانه پرزیدنت جی شوید و بخش کتاب ها را ناخن زنید، ده ها نامگوی کتاب های مختلف تاریخی و سیاسی را می بینید که به قلم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نوشته شدند. امام علی رحمان در مدت این 20 سال رئیس جمهوری خود بیش از 20 کتاب نوشته است. اکثر رئیسان جمهور بعد نشستن به کرسی ریاست بعد از قلم می گیرند و تا آخر ریاست از 5 تا 10 کتاب تهیه می کنند. این اثرها که با کاغذ نبع اعلی و نام و مقاوی جلب توجه به نش می رسند، معلوم نیست که چقدر خریدار خواننده دارند. در کشورهای مثل ازبکستان و ترکمنستان مطالعه کتاب رئیس جمهور مجبوری است. برای نمونه در امتحان‌های داخل شوی در ازبکستان یک سال به کتاب‌های رئیس جمهور مربوط می‌شود. در ترکمنستان روحنامه ترکمنباشی پرزنت گذشته آن به برنامه مکتب همگانی شامل بود. رئیس جمهور جوان ترکمنستان از رهبر پیشین فراتر رفت و تا 3 کتاب تهیه کرده است. آخرین کتابی او درباره گل و گیاه‌های ترکمنستان است. خواندن کتاب‌های رئیس جمهور در تاجیکستان مجبوری نیست و شاید بسیاری‌ها کتاب‌های او را نخوانده باشند. اثرهای تهیه کرده پرزیدنت تاجیکستان اساساً تاریخیان و از تمایل‌های سیاسی گذشته و امروزه حکایت می‌کنند. از آریان تا سامانیان، تاجیکستان در آینه تاریخ از نمونه‌های این نوشته‌هاست. عثمان صالح رئیس بخش تبلیغات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان می‌گوید
که من فکر می‌کنم که در حدود یگان از 20 عدد به واسطه با امضای جناب عالی زیادتر کتاب به نشر رسیده است و چیز دیگر این است که هر یک سخنرانی و برآمد و ملاقات‌هایی که می‌شود به شکل کتاب علایده سلسله کتاب به نشر می‌رسد. جناب عالی به واسطه خودشان خیلی که میگن قلم می‌گیرند و خودشان می‌نویسند که هر چیزی که پیشنهاد کرده می‌شود جمله به جمله خودشان تحریر می‌کنند، علاوه می‌کنند و فکر و چیزهای دیگر در اونجا جای می‌دهند.
عثمان صالح می‌افزاید که اگر کتاب‌های رئیس جمهور در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها مورد آموزش قرار داده شود به نفع جوانان خواهد بود، زیرا پس از فروپاشی شوروی نظام جامعه تاجیکستان دیگر شده است و اهمیت و استراتژی این نظام در کتاب‌های خصوصا تاریخی رئیس جمهور واضح نوشته شده است. دانشجویان خصوصا فکلته تاریخ دانشگاه‌های تاجیکستان میگویند که هنگام نوشتن رساله‌های دیپلمی و رفرنت‌ها از کتاب‌های تاریخی پرزیدنت همچون سرچشمه علمی استفاده می‌کنند، اما این کتاب‌ها بیشتر تکرار کتابی تاجیکان و اثرهای تاریخی دیگر بوده، برخورد تازه مؤلف به موضوع احساس نمی‌شود. یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که خود را بهزاد رحمت شایف معرفی کرد میگوید که در دالان و رفهای همه کتابخانه های جمهوری و در کتابخانه های دانشگاه ها کتاب های نوشته پرزیدنت را میتوان پیدا کرد.
اما کتاب هایی که 10 سال استقلالیت بعدم تاریخ پیدایشی اولی سامان یا نمونه من بچه های سوده میکنن، در حالتی اون که از تاریخ پیدایشی این چیزهایی که خود پرزیدنت کشور یعنی نوشتر در کتاب بابونه آفر و دیگر نویسندگان بهتر و خوبتر گفته شده است، برای اونقدر ما به کتاب پرزیدنت اونقدر نیاز ندارند.
در حالی که رئیسان جمهوری کشورهای غربی بعدی رفتن از مقام به نوشتن کتاب خاطرات خود شروع می کنند و از فروش آن پول به دست می آورند، رهبران شوروی سابق و رئیسان جمهوری کشورهای پسا شوروی همگی در زمان حکمرانی خود کتاب تهیه می کنند. شاعر تاجیک مومین قناعت می گوید که لینین و مارکس از بس که سیاستمدار عالم بودند، افکار خود را در شکل کتاب و برشوره ها به مردم پیشنهاد می کردند، ولی بعدتر این کتاب نویسی ها مضمون دیگر گرفت و به قبل او حالا معلوم نیست که برای چی کتاب های بیشمار از طرف رئیسان جمهور نوشته می شود.
لینین هم هست اثراش همش خودش نوشته گیست به خاطر اون که او علم بود کتاب های منبعده همش با مشورت ساخته می شود که چی پدیده است پدیده بزرگمنشی است خودخواهی است یا چیست معلوم نیست این چیست
اکثر خوانندگان کتاب های تالیف نموده رئیسان جمهوری های پسا شوروی می گویند که این نوشته های آنها چندان عمر طولانی ندارند و با به پایان رسیدن حکومت هایشان خواندن و نمایش کتاب هایشان نیز به آخر می رسد روزنامه نگار تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب می گوید
ندارد که در کشورهای پسول شوروی کتاب های سروران دولت ها را مثلا خادمان مخصوص و مشاورانشان یا وزیران و جورنالیستان مخصوص مثلا سربر شدن که این کتاب ها را می نویسند تقدیر برمراد می آزد نشان داد که آن اثرهایی که این پرزیدنت ها می نویسند با اسم رسیدن سلطهشان کتاب های این ها هم بر همان کنجی فراموشی می رود
به قبل روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب بر عوض این که رئیسان جمهوری های امروز کتاب های زیاد تالیف می کنند باز نویسنده های مخصوص از حساب ژورنالیست ها و اداره های دولتی هستند که در وصف پرزیدنت کتاب می نویسند و حق قلم خوب را نیز دریافت می کنند میرزا نبی خالق زاده رادیو آزادی دوشنبه
20 کتاب تا امروز نشر کرده امام علی رحمان و عباس هم از دوشنبه بر اساس یک نظرخواهی کاربران تاجیک در اینترنت هرچی بیشتر به بحث‌های سیاسی توجه نشان می‌دهند این در حالی است که تا حال اکثر این کاربران در این شبکه جهانی در پی جستجوی اساساً مطالب دلخوش کننده سیر می‌کردند و یا فقط به خاطر تفتیش پشت الکترونی خود در اینترنت را می‌گفتند اما بالا رفتن میزان توجه کاربران تاجیک به مسائل سیاسی علامت چیست از دوشنبه خبرنگاری آزادی سفرگلی عالمی
با گفته مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه تعداد استفاده برندگان شبکه جهانی اینترنت در تاجیکستان در حال افزایش است و استفاده برندگان آن در اظهار نظری خیش جسورتر شدند. شرکت کاربران اینترنت در بحث‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی با جسارت آنها در بیان اندیشه‌های خیش نظر به چند سال پیش به مراتب بیشتر شده است. نظرسنجی اخیر نشان داده است که آشکار بیانی خوانندگان عمدتاً از طریق سامانه‌های اینترنتی آزادی بی بی سی، آسیا پلاس و دیگر رسانه‌های الکترونی گسترش می‌یابد. این را تحلیلگری تاجیک ابو علی نکروزوف نیز تصدیق میکند و میگوید
تحقیقات آنها همچنین از روی سامانه های اینترنتی که در تاجیکستان اطلاعات پخش میکنند مثلا سایت آزادی بی بی سی تاج نیوز آزادگان آسیا پلاس سامانه های اینترنتی دیگر هستند که در تاجیکستان فعالیت دارند و در اینجا مردم هرچند که نام و نسبشان را به طور رشد نمی نویسند اما نام و نسب دیگر اون نظرهای خودشان را در پایان خبر و گزارش های ژورنالیستانی که در همین سامانه های اطلاعاتی تهیه میکنند آنها می نویسند
همزمان جناب نکروزوف به آن اشاره می کند که رسانه های به اصطلاح نو از یک سو از طرف مقامات دولتی نادیده گرفته می شوند و از سوی دیگر برعکس هدف فشار و محدودیت ها قرار می گیرند و می افزاید
اکثری که من همه مشاهده کردم آنها یا خود رو همیشه گونبول میکنن که خبر و گزارشی که در سامانه های اینترنتی چاپ شده است با آنها دخل ندارد یا با مردم کم تاثیر دارد یا کم دسترس است آنها وقتی که یگان گزارش و همه مواد های ژورنالیستان در نشریه های چاپی وقتی چاپ میشوند آنها با عنوان همین نشریه ها جوابگویی مینویسند یا اعتراض خود رو بیان میکنند این از آن گواهی میدهد که آنها کم همین اینترنت دسترسی دارند
این در حالی است که اخیراً مسئولی سازمان امنیت و همکاری اروپا آید به رسانه‌ها و افکار جامعه در منطقه خانم دونیا میاتویچ در 13مین همایش منطقوی وسایل اخبار عامه در دوشنبه در این زمینه چنین اظهاری نظر کرد
that you mentioned and all the countries that we discussed today
طرف نظر از آن که 56 کشور اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا راضی اند که حقوق انسان را در کشورهای خود حمایت کنند ولی در اصل چنین نیست حکومت ها از آزادی بیان و فناوری های اطلاع رسانی جدید و مستقل و آزاد می ترسند برای همین هم چنین امکانات ها را برای شهروندان خود تنگ می کند و چنین رسانه ها و فناوری ها را که طریق آنها دیگر اندیشی مردم بیان می گردد می بندند و یا به آنها فشار می آورند شخصا من این گونه موقع گیری را باخت می حسابم چون که مردم می یابند راه و واسطه بیان اندیشه خود را
so all 56 of the participating states of the OIC agreed
در پی افزایش روزافزون دسترسی به اینترنت صاحب نظران بر این باورند که در شرایط فعلی محض آن می تواند به وسیله رشد آزادی بیان در آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان تبدیل یابد این کارشناسان پوشش منصفانه تحولات اخیر در جامعه تاجیکستان از قضیه های دادگاهی ژورنالیستان محمد یوسف اسماعیل و اورنبوی عثمانوف گرفته تا بازداشت و رهایی خلبانهای شرکت روسی و تاثیر قضیه روی مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه و همین طور مشکلات مهاجران تاجیک را در اینترنت از عامل‌های می‌دانند که به بیداری فکری، خودشناسی و آگاهی هرچی بیشتر جامعه تاثیر خواهد گذاشت. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در پایان برنامه از روز جهانی افراد معلول که 3 دکبر تجلیل می شود. فعلا شماره چنین افراد در جهان تا 650 میلیون و در تاجیکستان 160 هزار نفر برآورد می شود. شماره معلولان در تاجیکستان در 20 سال اخیر حتی 3 مرتبه افزوده است. همکار ما در خاروق میرزا جلال شاه جمال در روز جهانی مردم معلول با سراغ مرد رفت که سلامتیش را از دست داده ولی امید به زندگی را از دست نداده است.
قینشویف اون لحظه رو ایش باید آورده نمیخواد. هنگامی که در روی حرکت در مسیر خروخ پرش نوی شغنان افتماشین اون رو زیر پیش مرزبانون روس زیر کرد. رونندان در جوش بلاکاتر سیده قینشو 3 مادر شبای بیسکنی و جرایی بیمارستان خروخ بیوش میخوبید. پزشکان به زنده موندن قینشو باور نداشتند، اما تلوش برای ایوت بازن معجزه میورد. پس از 2 سال مولجه در بیمارستان و خونه قینشو بپو خیست.
خیمو 5 خز بندیم و رونده ما همه امون دم از من برفت. من باشم نیم سال پنوه به خود به یکون چلیست نمیکردم. تمام مرده بودم. یکون کس بار ندار که من زنده مانم. ای خداوند باشنده مربونست.
یقینشو با کمک حال خانواده حرکت میکرد ولی عزم و اراده کرد که با کسی محتاج نباشد. یقینشو با فکر اومد که اگرچند مایو به درجه اول است و تجارت یعنی میده فروشی رو پیشه کرد. اول کابینه مرشودکی کنه شده به مکان سردوی مولش تبدیل افته ولی پسون برادرانش برایش به جو این خانه سرد اوانین از تخت مغازه ساختند. یقینشو میگوید ویروعت تو رفتور چند از مایوبان که بوتلبندگی و یا اونرشون پول کر میکنند ولی اون رو برای نوشیدن شروع و کروی دیگری بیوده صرف میکنند به خشم آورده برای برگرداندنشون برای روست اونو رو نصیحت کرد. یقینشو خودش فرصت رو خانیمه دونست زبون انگلیسی میومویزد. اگرچند صدمه به حفظش تاثیر سختی رسانده است ولی در معاشرت با سیاهون اکنون به ترجمان احتیاج ندارد. یقینشو شعر می نویسد.
زو خداوند مولم برای من نشان داد زندگیش خیر کردن. وقت پیش من هیچ وشوشم با اینو نبود. فقط دینو پرسی کردم. شعر می خیر. صبح بهاران رسید. لوله سبزاد دمید. لطف و احسان حلی تا با برخشان رسید. نوش کن آب وطن، صفا نما در چمن، خدا رزقت میده در دشت و کوه دمن.
صبحده منگومی که قینشوز خانه بسوی مغازه می رود در رو ده اوکس تدقن برایش ازور کمک می کنند ولی یقینشو می گرد که بارش رو باید خودش به منزل رسوند.
خیلی مثال من خودم می گرم مردم مثال برای من مجبور نیست. خیلی مردم کار خود بکنم، من کار خود بکنم.
شما در مغازه سر رو به فروش مشغول بوده جرایون زندگی رو نظاره می کنید. چه چیز است که از من بیشتر شما رو ناراحت می سوزد؟ می پرسم از یقینشو.
برای جانو چی میکنم؟ خانه دیو کار بکنید. بعد اگر ما نمیکنیم ورز خود پیدا نمیکنیم. مثال از سار تو بگو های پای موده و مشروب بودن مثال گشتن و های موده و مخدر میخل گشتن بیوده یعنی زندگی میگذارن.
یقینشو پس از مایوبی اویله برپو کرده با زوجهش بور زندگی امجوه رو میکشند و یقینشو با تجارت زوجهش با کشاورزی مشغول استند. یقینشو میگوید که پیدا کردن رزق حلال خود عبادت است و اراده و هدف مفهومی هستند که شخص اگر معلول باشد او را به مقصد میرسانند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خروق.
دوستان زندگی یقینشاه که با وجود از دست دادن سلامتی امید را از دست نداده است. یک چنین مرد دیگر آوازخوان معروف تاجیک سوپان سعید است که با وجود مریضی سخت و طولانی امروز به پخ است و در روز جهانی افراد معلول در تالار فیلهارمونی دولتی تاجیکستان برای مخلصانش کنسرت آراست. در دقایق پایانی این نشر اولی مجله شانگاهی شنبه 3 دکبر یک پاره ترانه از سوپان سعید را داریم و سپس مجله های یک روز با شما و اینمو دارم در نوبتن با ما باشید.
من آن نماز شامه پای سهر ندارم، من آه آه سرده کی یکی اثر ندارم، من آه نماز شامه کی زی پای سهر ندارم، من آه آه سرده کی یکی اثر ندارم.